ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ایران و هند به دنبال گسترش روابط. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از ورود به دهلی نو: ایران تأمین کنندگی مطمئن نفت هند باقی خواهد ماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی: لایحه بودجه 98 بر صادرات متمرکز خواهد بود. برای صادرکنندگان مشوق‌هایی در نظر گرفته می شود.
و آغاز کار تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا با پیروزی دلچسب مقابل یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض می کنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران تأمین کننده مطمئن نفت هند باقی خواهند ماند. محمد جواد ظریف در بد به ورود به فرودگاه دهلی نو با اشاره به اینکه روابط ایران هند حتی بعد از تحریم روابط خوبی است افزود زمینه‌های زیادی برای گسترش روابط دو جانبه کشور وجود دارد که یکی از این حوزه‌ها چابهار است.
وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته وارد دهلی نو پایتخت هند شد. سفری برای شرکت در یک اجلاس مطالعاتی و البته در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی، از برخی معاونان وزرا تا تجاری که در فرصت محدود پرواز از خواسته ها و اهداف سفرشان با وزیر گفتند.
حضور بسیار پررنگ بخش خصوصی در این سفر نشان دهنده علاقه بخش خصوصی ماست به استفاده از این فرصت در شرایط تحریم‌های ظالمانه برای توسعه روابط. زمین‌های بسیار زیادی ما در گسترش روابط دو جانبه داریم. یکی از این حوزه‌ها حوزه چابهار هست و علاقه هندی‌ها به حضور در چابهار و حضور در زیرساخت‌های ترانزیتی در ایران.
حجم مبادلات تجاری ایران و هند بیش از 9 میلیارد دلار در سال است که نفت سهم عمده‌ای در صادرات ایران به هند دارد. از آقای ظریف در خصوص حجم صادرات نفت به هند در شرایط تحریم‌های آمریکا پرسید.
بنده و وزیر امور خارجه هندوستان دو رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هستیم. در ملاقات با وزیر خارجه این فرصت فراهم میشه که در این زمینه صحبت بکنیم و اینکه ایران یک تأمین کننده مطمئن نفت همواره برای هندوستان بوده و خواهد.
آقای ظریف در این سفر سه روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در دو اجلاس مطالعاتی و تجاری، دیدارهایی با وزیر امور خارجه، وزیر حمل و نقل و برخی دیگر از مقامات بلندپایه هندی خواهند داشت. رازی رنجبر، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، دهلی نو.
آغاز عملیات تجاری هند در چابهار. دولت هند اعلام کرد از دیروز عملیات تجاری خود در بندر چابهار را با ورود یک کشتی قبرسی با محموله 72 هزار تن ذرت رسما آغاز کرده است. بر اساس بیانیه وزارت کشتیرانی هند، این کشور از دوشنبه مدیریت بخشی از بندر راهبردی چابهار در استان سیستان و بلوچستان را عملا بر عهده گرفته است. پیش از این نمایندگان سه کشور هند، ایران و افغانستان دفتر منطقه آزاد بنادر هند در چابهار را افتتاح کرده بودند. موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین‌المللی بین این کشورها در خرداد سال 1395 به امضای رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در بودجه 98 بر صادرات متمرکز خواهیم شد و مشوق‌های صادراتی را در نظر می‌گیریم. علی لاریجانی در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه که در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، افزود در شرایط تحریمی توجه ما به تولید داخل، اقتصاد مقاومتی و صادرات باید بیشتر باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بالا و متنوع استان کرمانشاه گفت:
خوشبختانه کرمانشاه از مزیت‌های خیلی خوبی برخوردار است. هم مرز بسیار طولانی دارد، حدود 400 کیلومتر مرز داشتن یه مزیت بزرگ است. راهن مهم تهران و کرمانشاه و خسروی یک مزیت دیگری است که وجود دارد و حدود 4000 اثر تاریخی در این استان است. زمینه خوب برای توریسم و نشان دادن قدمت تاریخی این استان است. بیش از 1000 واحد صنعتی در این استان هست. زمینه کشاورزی در زمینه امور گیاهان دارویی یک حرکت خوب در این استان به وجود آمده. من فکر میکنم از همه این ظرفیت ها به خوبی میشه استفاده کرد، مخصوصا در شرایط فعلی که حالا به هر حال این موضوع تحریم ها این فرصت مهم است و هم صادرات و شما هر دو وجهش رو در استان کرمانشاه دارید.
بانک مرکزی اعلام کرد تأمین ارز برای واردات کالا به کشور در سامانگنیما روندی افزایشی و رو به رشد دارد و تخصیص ارز به صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل کردند ادامه می‌یابد. بانک مرکزی در عین حال اعلام کرد در راستای اجرای مصوبات ارزی دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات از تخصیص ارز به صادرکنندگانی که در اجرای مقررات کوتاهی کردند، از جمله برخی صادرکنندگان کانی‌های فلزی، جلوگیری شده است. بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است مانند وزارت نفت که در مدیریت بازگشت ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی تلاش کرده است، بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز یاری کند. محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان گلستان با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: سیاست دولت امنیتی کردن مسائل اقتصادی نیست، اما آنچه که اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. تشدید تناقض‌گویی و سردرگمی مقامات آمریکایی درباره عقب نشینی از سوریه. چند هفته پس از اعلام تصمیم رئیس جمهور آمریکا به خروج از سوریه، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سفری را به 9 کشور منطقه آغاز کرد که موضوع سوریه در کنار ایران از محورهای اصلی این سفر است. پومپئو پیش از عزیمت به غرب آسیا گفت سر و صدای زیادی درباره خروج آمریکا از سوریه ایجاد شده است، اما متحدان آمریکا باید به این موضوع توجه کنند که نظامیان این کشور در خاورمیانه حضور خواهند داشت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که گفته بود نیروهای این کشور در مدت 2 ماه از سوریه خارج خواهند شد، این بار گفت خروج آمریکایی‌ها با احتیاط خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا دیشب درباره همین موضوع تلفنی با مکرون همتای فرانسوی خود گفتگو کرد. اما متناقض‌ترین سخنان با اظهارات ترامپ درباره سوریه را جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا مطرح کرد. بولتون در فلسطین اشغالی گفت نیروهای آمریکایی بدون تأمین و تضمین امنیت کردهای سوریه توسط ترکیه از آن کشور خارج نخواهند شد. تناقض‌گویی و سردرگمی مقامات آمریکایی درباره سوریه در حالی است که تحولات سیاسی و میدانی سوریه به نفع دمشق و محور مقاومت در حال رقم خوردن است و آمریکا بناگزیر باید از سوریه عقب نشینی کند. به باور کارشناسان تشدید تناقض‌گویی مقامات آمریکایی درباره خروج از سوریه نشان دهنده نگرانی متحدان آمریکا از جمله رژیم صهیونیستی از یک سو و فشارهای داخلی بر ترامپ از سوی دیگر است.
دولت فرانسه در اقدامی بی سابقه اعلام کرد برای مقابله با اعتراضات مردمی که شنبه ها برگزار می شود 85,000 پلیس ضد شورش، نیروی امنیتی و ژاندارم را به کار خواهد گرفت. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه دیشب در تلویزیون این کشور از قانون جدیدی سخن گفت که بر اساس آن با معترضان برخورد بسیار سختی خواهد شد. نخست وزیر فرانسه گفت از این پس و طبق قانون دولت آزادی تظاهرات منوط به پذیرفتن شرایط قانون جدید است. این قانون دولتی صدای نمایندگان مخالف را در مجلس ملی فرانسه درآورده و تصویب قانون بدون نظر مجلس را خلاف می‌داند. در حال حاضر بیش از 75% فرانسویان از عملکرد امانوئل مکرون ناراضی هستند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف نخست وزیر فرانسه در طول 8 هفته اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه‌داری در فرانسه تاکنون 10 نفر کشته، 5600 نفر زندانی و هزاران نفر نیز زخمی شدند.
با تصمیم کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای نرخ تورم و شاخصهای حسابهای ملی شد و بانک مرکزی نمیتواند به تولید و انتشار این آمار اقدام کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت عمده دروس دانشگاهی بومی نیست و برای کشور ما کاربرد ندارد. سورنا ستاری در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به وجود 4.5 میلیون دانشجو در کشور افزود دانشگاه‌ها باید محور حرکت جوانان باشند.
گردان‌های حزب الله و جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کردند اگر دیپلماسی دولت و پارلمان پاسخ ندهد، مقاومت عراق به مقابله قاطعانه با اشغالگران آمریکایی خواهد رفت. این گروه‌های مقاومت عراق تاکید کردند تحرکات آمریکایی‌ها در تعدادی از استان‌های عراق با دقت تمام رصد می‌شود.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در قالب یک سفر رسمی 4 روزه وارد پکن پایتخت چین شد. سخنگوی حزب کمونیست چین با تایید سفر رهبر کره شمالی به چین اعلام کرد این سفر 4 روزه با دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دبیرکل حزب کمونیست این کشور انجام شده است.
جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی اعلام کرد کمتر از یک ماه دیگر از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. هنوز علت استعفای رئیس این نهاد وام دهنده بین المللی مشخص نشده است. هنوز 3 سال تا پایان دوره مدیریت جیم یونگ باقی مانده است.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از عصر امروز خبر داد. این سامانه از جنوب غرب وارد کشور می شود و ابتدا در استانهای چهارمحال و بختیاری، کوکیلویه و بویراحمد و بخشی از ایلام، لرستان، خوزستان و فارس موجب بارش برف و باران خواهد شد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دیشب در ابوظبی با ارائه نمایشی دلچسب و با به ثمر رساندن 5 گل زیبا تیم ملی یمن را شکست داد تا پرگل‌ترین بازی جام را به نام خود ثبت کند. مهدی طارمی 2 بار و اشکان دیژاگه، سردار آزمون و سامان قدوس هر کدام 1 بار برای تیم ایران گل زدند. زمین که کنفدراسیون فوتبال آسیا اشکان دیژاگه را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد. سردار آزمون و مهدی طارمی در پایان بازی گفتن
خیلی تمرین کرده بودیم، خدا رو شکر پامون به گلزنی باز شد. ما اگه آماده بازی نمی شدیم 100% بر ما سخت بود. تیم یمن هم یقه عربستان سعودی رو گرفته، ولی ما بودیم که کار خودمون رو انجام دادیم. اون کادر فنی قوی که داریم، بازیکن‌ها قوی که داریم و این تازه اولین فینال ماست. با این 5 گل نگن میریم تو فینال. مهم این بود که بازی رو ببریم اول، چون بازی اول همیشه سخته. مهم نیست که من گل بزنم، سردار بزنم یا کسی دیگه بزنه. ما همه تلاشمون می‌کنیم که بتونیم همه بازی‌ها رو ببریم. هر بازی حکم یه فینال داره. از الان دیگه تمرکزمون رو کامل می‌ذاریم رو بازی ویتنام.
جان کوچیان سرمربی اسلوواک تیم یمن هم گفت وقتی گل اول را دریافت کردیم شیرازه تیم از هم پاشید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران هم گفت
typical first game of one competition like Asian Cup.
معمولاً در بازی اول جام ملت‌های آسیا شاهد این هستیم که بازیکنان کمی با استرس بازی رو شروع می‌کنن، ولی خوشبختانه در دقایق ابتدایی بازی تونستیم به گل برسیم و این اعتماد به نفس با بازیکنان ما داد که بتونیم ریتم بهتر و با سرعت بهتر فشار بذاریم روی بازیکنان یمن. یمنی‌ها مرتکب یک سری اشتباهات شدن که بازیکنان من تونستن حسن استفاده از اشتباهات تیم یمنی بکنند. البته باید به بازیکنان خودم بسیار تبریک بگم، همینطور به بازیکنان تیم یمن، به خاطر اینکه دست از تلاش بر نداشتن و تا انتهای بازی با روحیه جنگجویانه خوب جنگیدن، ولی خب پیروز میدان ما بودیم.
در دیگر بازی گروه 4 امروز ساعت 17 به وقت تهران تیم‌های ملی عراق و ویتنام دیدار دارن. از گروه 5 تیم‌های عربستان و کره شمالی ساعت 19 و 30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرن. همچنین تیم ملی فوتبال کشوران شنبه ساعت 14 و 30 دقیقه با تیم ملی ویتنام و چهارشنبه هفته آینده ساعت 19 و 30 دقیقه با تیم ملی عراق دیدار می‌کنن. در ادامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی انگلیس بامداد امروز تیم لیورپول برابر میزبانش ولورهمپتون با نشید 2-1 مغلوب و حذف شد. از جام اتحادیه انگلیس هم امشب در دیر حساس تیمای چلسی و تاتنهام به مسافه هم میروند و مراسم گرامی داشته 51مین سالگرد درگذشت جام پهلوان غلامرضا تختی دیروز در ابن باوه شهر ری برگزار شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و برکت. من محمد رضا آذرپندار هستم. افتخار دارم در 18امین روز از دی ماه با پیک بامدادی با این عناوین در خدمت شما باشم.
راه طولانی ارزهای صادراتی به سامانه نیما.
فرصت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسیده.
روغن سوء نظارت ها به چراغ سودجویان.
3000 واحد صفریه. اینا باید شکمشون سیر باشه.
خب شما با این حرفتون تلویحا دارید کار اونا رو تایید میکنید.
تایید نمیکنم. گرفتاری.
رویان رویش انقلابی استعدادهای جوان ایرانی.
برخی دیر باورها که شاید فهم کمتری از آثار تلاش‌های جهادی و روحیه انقلابی داشتند باور نمی‌کردند می‌شود فعل خواستن را صرف کرد.
هشت 16 دقیقه و 30 ثانیه هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. موضوع حذف 4-0 از پول ملی رو دیروز تو پیک بامدادی بررسی کردیم. هزاران نفر از شما عزیزان شنونده نظرتون رو در این باره برای ما ارسال کردید. بیشتر این نظرات مبتنی بر پیامدهای این حذف صفرها بود. یکی از شما عزیزان در پیامکتون گفتید با حذف صفرها از پول ملی باید به فکر افرادی بود که درآمد ثابت دارن و درآمد اونها از اندوخته‌های پولی اونها تامین میشه. شنونده دیگری هم که گفته دکترای اقتصاد داره تو پیامکش نوشته ترکیه اگر در حذف صفرها موفق عمل کرد به این علت بود که با بها دادن به تولید داخلی تورمش رو کنترل کرد، وگرنه با این شرایط حذف صفری که ما الان داریم هیچ اتفاقی که نمیفته هیچ دوباره صفرها برمیگرده. شما عزیزان شنونده به خصوص کارشناسان محترم هم میتونید نظرتون رو در این باره برای ما پیامک کنید، بگید که حذف صفر از پول ملی به نفع اقتصاد یا نه. شماره پیامکمون 30610. دولت در چند ماه اخیر تاکید کرده که صادرکنندگان باید ارزهای صادراتیشون رو به بازار داخلی و سامانه نیما تزریق کنن تا از این صادرات چیزی عاید کشور بشه و خروج ارز و سرمایه اتفاق نیفته. بانک مرکزی مهلت 3 ماهه‌ای رو برای واریز ارز صادراتی به بازار داخلی تعیین کرده بود که الان بررسی‌ها نشون میده از 33 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط حدود 8 میلیارد دلار به سامانه نیما واریز شد و صادرکننده‌ها از واریز مابقی این ارزها خودداری کردن. گزارشی در این باره از همکارم نجبایی.
فرصت 3 ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسیده، اما مقاومت صادرکنندگان در مقابل این بخشنامه بانک مرکزی به پایان نرسید و بیشتر ارزها وارد بازار نیما نشد.
بانک مرکزی معتقده که غیر از پتروشیمیایش کسی ارزش رو به اون صورتی که باید ارائه می‌کرده ارائه نکرده.
نیازی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت:
9 ماه 97 34 میلیارد دلار صادرات کالا داشتیم، کالای غیر نفتی. مجموع ارزی که تو سامانه نیما عرضه شده در پایان آذر ماه 8.4 میلیارد یورو بوده.
صادرکنندگان در بیان علت اختلاف آمار صادرات غیر نفتی و میزان پولی که به سامانه نیما واریز شده در آمار صادرات غیر نفتی تشکیک میکنند. لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
ما معتقدیم که این میزان حجم صادرات غیر نفتی که در گمرک ارزیابی میشه قیمت‌های واقعی فروش نیست.
بعد از سررسید مهلت 3 ماهه صادرکنندگان میگن روی این 3 ماه بودن حرف داریم. سلاورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
ضرب العجلی که برای بازگشت ارز اخضر صادرات در نظر گرفتن رو در واقع بنا به ماهیت محصولات صادراتی تغییر بدن و واقعی بکنن.
آقای نیازی از وزارت سمت میگه: ما هم قبول داریم که فرصت 3 ماهه فرصت کمی بوده. این مقام مسئول در وزارت صنعت مهلت پایان سال رو پیشنهاد میکنه.
چون پایان سال هم هستش به نوعی تا آخر سال، این زمان شاید زمان منطقی باشه که به صادرکننده زمان داده بشه که بتونن بیان ارزششون رو به چرخه برگرد.
بالاخره هیچ مقام و مسئول بانک مرکزی حاضر به پاسخ به رسانه ملی نشد که حکمت تعیین این مهلت 3 ماهه چه بوده و همچنین پاسخ به این سوال که اقدام بعدی بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلفی که در برخی موارد مایحتاج ضروری مردم رو برای کسب منفعت بیشتر دلاری صادر میکنن چیه. مرتضوی از فعالان صادرات میگه یکی از مشکلات نحوه انتقال ارز صادراتی به بازاره.
واقعا این کار انتقال پول واقعا یه کار خیلی پیچیده و مشکلی شده و ما از اولم به دولت گفتیم که اینی که ما به طور اختصاصی بیاریم تو شبکه نیما ممکنه کار صادرکنندگان رو یه مقداری مشکل تر بکنه.
موضوع دیگه اختلاف صادرکنندگان و بانک مرکزی صادراتیه که به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان صورت میگیره. لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات میگه از یک طرف بانک مرکزی با صادرات ریالی مخالفه ولی زیرساخت‌ها رو هم فراهم نکرده.
بانک مرکزی معتقده که سیستم ریالی فروشی به منزله خروج سرمایه است و قبول نداره که کسی کالاش رو صادر بکنه به صورت ریالی. خب ما هم میگیم خیلی بهتره که به صورت ارزی معاملات صورت بگیره، ولی باید زیرساختش فراهم باشه، یا بانک بین دو کشور برقرار بشه، بانک مشترک، یا واحد پولی دو کشور در صرافی ها و در بانک های ما قابل معامله بشه، که تقریبا میشه گفتش که هیچ کدوم از این روش ها در مورد این دو بازار وجود نداره. پس اینجا باید زیرساختش فراهم شه. البته دیشب آقای همتی در جلسه اشاره کردن که الان موضوع دینار حل شده و مشکلی تقریبا برای معامله با دینار وجود نداره.
صادرکننده‌ای که ارز رو به بازار نیما عرضه نکرده، در بازار آزاد عرضه کرده تا از سود سرشار این سرپیچی قانونی بی نصیب نمونه. آقای نیازی از وزارت سمت:
ولی ریشه اصلیش همون اختلاف قیمتیه که بین بازار آزاد و سامانه نیما وجود داره، که البته با سیاست‌های بانک مرکزی این اختلاف قیمت داره به هم نزدیک میشه و ما هم امیدواریم، بانک مرکزی هم امیدواره که این کاهش این دوتا نرخ توی بازار باعث بشه که صادرکننده بیان راحت تر ارزشون رو تو سامانه نیما عرضه.
بانک مرکزی در ماهای اخیر برای تسهیل ورود ارزهای صادراتی به بازار داخلی برخی مشوق‌ها از جمله معافیت صادرکنندگان زیر 1 میلیون یورو رو اعمال کرده. سیاست بانک مرکزی با وجود برخی اشکالات احتمالی حمایت از حقوق مردمیه که صادرات بی رویه رو عامل برخی گرانی ها در مایحتاج اولیه میبینه. بدیهی اگر پول این صادرات به اقتصاد کشور باز نگرده، مردم خود رو در میدان یک بازی دو سر باخت سرگردان خواهند دید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکتون گفته تو ساختمون محل سکونتمون دفترخونه‌ایه که مراجعان زیادی داره و ساکنان ساختمون با مشکل رفت آمد روبرو هستن. چرا این دفاتر کاری مثل مطب پزشکا یا دفترخونه ها به اماکن تجاری منتقل نمیشه؟ شما عزیزان شنونده اگر در این باره نظری دارید میتونید به شماره 3610 برای ما پیامک کنید. اما در هفته های اخیر برخی از شما عزیزان شنونده گلایمند بودید که تعویض روغنی ها روغن خودرو رو با قیمتی بالاتر از نرخ درج شده بر روی قوطی ها عرضه می کنند. همکارم واحدی این موضوع رو از عباس سماواتی رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن خودرو پیگیری کرده.
شنیدم حاکی از اون هستش که توی تعمیرگاه ها و تعویض روغنی ها قیمت روغنی که از مشتری دریافت میشه با اون چیزی که درج شده روی خود اون چالیتری یا اون حلب
مشکلات زیاده. شما مهم چسبیدین مثلا به یه واحد تعویض روغنی میشیدین لبنیات مثلا این قیمتش چقدر
آیه به نظر شما این درسته؟
راه چارش چیه؟ این کسبه از کجا بود باید در بیاره؟
شما تایید میکنید این کارشون رو؟ قیمت روغن روش نوشته 70,000 تومان بیاد به مشتری بده 120,000 تومان این انصافه؟
انصاف نیست ولی راه حلش باید پیدا کرد. طرف که میبینی نمیتونه در ما کریه مغازه رو بده کریه خونه رو بده شما برین یه تعویض روغن رو برین درش بشین نیا کنین از صبح تا شب چند تا کار میاد براش تهران یه چیز در روی 3000 واحد صنفیه اینا باید شکمشون سیر باشه.
خب شما با این حرفتون تلویحا دارید کار اونا رو تایید میکنید؟
تایید نمیکنم. گرفتاری داری؟
خب منم گرفتارم شما هم گرفتاری. دلیل نمیشه که دستمونو بکنیم تو جیب این اون
یه زنجیر همه وابسته همه.
پس با این حساب اگه به شما شکایتی یا انتقادی هم بشه شما اصلا اهمیت نمیدید به عنوان مسئول اتحادیه؟
بگید آقا میرین یه جایی که روغن عوض میکنی هم باید پلمپ رو روغن رو ببینی هم نام روغن رو ببینی موظف واحد صنفی فاکتور بده. اگر فاکتور بگیره بیاره تو اتحادیه گروه بازرسی داره گروه نظارت داره.
شما اصل قضیه رو قبول ندارین؟
من اصل قضیه رو قبول دارم ولی با اسناد.
آیا شما در جریان این گرون فروشی افرادی هستید که زیر مجموعه شما فعالیت میکنن؟
روغن تصفیه بشکه‌ای لیتری 8,000 تومان ولی موقعی که این تعویض رو یه تابلو زدن که روغن با تعویض 25,000 تومان آیا میخوام اینم 25,000 تومان چی میریزن تو این ماشین؟ اصلا داریم روغن 25,000 تومانی با اجرت 10 تومن که اجرت چه؟
میانگین قیمت روغن الان چقدر هستش؟
روغن الان 50 تومن 45 تومن کمتر نیست. برو بالا تا 130-140 تومن
4 لیتری روغن برچسب زده شده این قیمتش مثلا 70,000 تومن به قول شما 10,000 تومن هم قیمت تعویضش هست. آیا این انصافی که اون طرف بیاد 120,000 تومن 150,000 تومن بگیره؟
این درست نیست. باید فاکتور بگیره ببینه چیه اون روغن رو اسمشو ببره فیلتر رو اسمشو ببره هواکش اسمشو ببره اونی که اشراف میکنه پوستشو میکنه اتحادیه.
تا الان به شما شکایتی در این خصوص نشده؟
خیلی شده.
برخوردی هم کردید؟
بله یا صدا زدیم طرف اومده ما و تفاوتو برگردونده رضایت طرفو گرفته یا معرفیش کردیم به بازرسی صنعت و معدن از این بعد میره تعزیرات جریمه میکننش از اون هم میاد بعد از جیب مردم در بیاره. فرهنگ سازی باید بشه توی مملکت.
چقدر حالا به شما شکایت شده با چند تاش برخورد کردید؟
شکایت که تعدادش آمار و ارقام هست. کسی که شکایت کنه میاد یا رضایت طرف رو باید بگیره میرید اونجا جایی برید که جواز داشته باشید. الان ما 3000 واحد صنفی تعویض روغن داریم با جواز 2000 واحد هم داریم بی جواز که نمیشه با اینو برخورد کرد.
اگر افراد مشکل داشتن میتونن به اتحادیه مراجعه بکنن؟ بله.
خب توضیحات عباس سماواتی بود رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن خودرو. شما عزیزان شنوندم اگر در این باره نظری دارید به شماره 3610 برای ما پیامک کنید.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
خب پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. شماره پیامکمون 3610 هست. کسب علم وقتی با جهاد همراه بشه میتونه منشأ پیشرفت‌ها و دستاوردهای مهمی باشه. چیزی که همکنون در 40مین سالگرد انقلاب شاهد اون هستیم این که پژوهشگاه رویان و دکتر سعید کاظمی آشتیانی که این روزها در ایام سالگرد درگذشتشون هستیم به عنوان یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی مطرحه که تونست خدمات بسیاری رو در حوزه پزشکی به مردم ارائه بده. اون هم با روحیه جهادی و در اوج تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی. گزارشی در این باره از همکارم طباطبایی.
پس از انقلاب اسلامی و رأی مردم به جمهوری اسلامی، امام برای تحقق روح انقلاب در کشور با ایجاد نهادهای انقلابی با مدل مدیریت هدایت بنیان مردم محور سعی کرد راهبردهای انقلاب اسلامی را از طریق این نهادها در کشور عملی کند. یکی از این نهادها جهاد دانشگاهی است، نهادی انقلابی که از همان ابتدا پای کار کمک به انقلاب ایستاده بود.
بعد از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان امام امت، با توجه به اینکه نیروهای دانشگاهی آزاد شده بودند، دستور به تشکیل جهاد دانشگاهی داده شد.
جهاد دانشگاهی که هدفش رفتار جهادی در حوزه علمی بود، توفیقات فراوانی را در هر مقطعی که انقلابی عمل کرد به دست آورد.
جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلابه، جزء معدود رویش‌های اصلی خود انقلابه.
در دل این نهاد انقلابی بود که جوانانی که از رویش‌های واقعی انقلابند یکی یکی رشد می‌کنند. یکی از آنها دانشمند و مؤمن جهادگر، فرزند خلف انقلاب و امام، سعید کاظمی آشتیانی است. جهادگری علمی و انقلابی در دهه 70 و 80، جهادگری که برکات مدیریت جهادی و منش انقلابیش هنوز هم ادامه دارد، آن هم در پژوهش کده ناماشنا به نام رویان. 25 تیر ماه 86، تهران، مؤسسه رویان.
اون دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که